بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم که ما مباحث فلسفه علم اصول رو از علم اصول جدا کردیم. در بحث فلسفه علم اصول گفتیم که مبادی علم اصول جزء فلسفه علم اصول محسوب میشه و ملاک در علم اصول حجته که ما از حجت بحث میکنیم که فقیه از اون حجت در استنباط خودش استفاده میکنه. اشاره کردیم که در مباحث فلسفه علم اصول مبادی رو به دو بخش تصوری و تصدیقی و مبادی تصدیقی رو به دو بخش عامه و خاصه تقسیم کردیم که مبادی تصدیقی خاصه اون گزاره ها و تصدیقاتی است که ما در بخش هایی از علم اصول با اونها سر و کار داریم. این بخش از مبادی رو باز به دو دسته تقسیم کردیم، مبادی حجت لفظی و مبادی حجت غیر لفظی، و گفتیم که مبادی حجت لفظی هم خودش دو بخش داره، یه بخشش به صدور مربوط میشه، یه بخشش به دلالت. اون بخشی که مربوط به دلالته خودش به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش مشترک بین کتاب و سنته، یک بخش اختصاص به سنت داره. بخش اختصاصی به اصطلاح قرآن ما نداریم، لااقل ما پیدا نکردیم مبدعی که اختصاص به قرآن در حوزه دلالت داشته باشه. اما اون مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت که گفته بودیم، سه مطلب در اونجا گفتیم، یکی این که معانی الفاظ و تراکیب در کتاب و سنت یک معناست که گوینده خداوند تبارک و تعالی یا ائمه علیهم السلام یا نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اون رو اراده کرده و وظیفه ما کشف اون معناست. دوم گفتیم زبانی که شارع به کار برده در این بحث همون زبان عرفیه، و سوم اینکه ظهوری که حجته و ما میتونیم بهش استناد کنیم ظهوری است که در زمان صدور این عبارات زمینه فهم اون وجود داشته باشه. اشاره کردیم یه مسئله ای در اصول مطرح شده تحت این عنوان که آیا خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین داره یا شامل غایبین و معدومین هم میشه. مرحوم آخوند فرمودن این مسئله به سه شکل قابل طرحه، که در واقع در کلمات قبل از مرحوم آخوند که این بحث مطرح شده این مطالب در هم آمیخته بوده. مرحوم آخوند در واقع تلاششون اینه که این بحثا رو از هم جدا کنن. فرمودن یه مسئله اینه که آیا اون تکلیفی که خطاب بیانگر اون تکلیفه اختصاص داره به حاضرین یا شامل معدومین هم، اختصاص داره به موجودین یا شامل معدومین هم می شود. این یک سؤاله. بحث دیگه اینه که آیا اصلا می توان با کسانی که در مجلس مخاطبه نیستند به الفاظی که برای خطاب وضع شده خطاب کرد؟ این مطلب دوم. و مطلب سوم این که آیا الفاظی که بعد از ادات خطاب قرار می گیرند شامل معدومین یا غایبین هم می شوند یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود مسئله اول و دوم عقلیه، ولی مسئله سوم مسئله لفظیه. ما اشاره کردیم در بحث گذشته که مسئله اول جزء مبادی عامه علم اصول محسوب میشه و در واقع در بخش مبادی عامه با اون توضیحی که الان دادیم که مبادی تقسیم میشه به تصوری و تصدیقی و مبادی تصدیقی تقسیم میشه به مبادی عامه و مبادی خاصه. این مسئله اول بحث تعلق و تکلیف بالمعدومین، این جزء مبادی عامه است. بحث دوم بحث مخاطبه با معدومین یا غایبین با الفاظی که برای خطاب وضع شده که آیا میتوان مخاطبه کرد یا نه، اینم جزء مبادی است، اما از مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنته. اما مسئله سوم که آیا الفاظی که در ادامه ادات خطاب در میان اینا شامل غایبین و معدومین میشوند یا نه، این جزء مباحث الفاظه که قبلا گفتیم مباحث الفاظ سقریات حجیت ظهورن و اینها جزء مباحث اصول محسوب میشن. بنابراین از این سه مسئله دوتای اول جزء مبادی، حالا یکی مبادی عامه یکی مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت، و اون سومی جزء مباحث علم و اصوله که مرحوم آخوند هر سه مسئله رو مطرح میکنه و هر سه مسئله رو بحث میکنه، نسبت به مسئله اول که آیا تکلیف تعلق میگیره به معدومین، ایشون میگه اگر مقصود فعلیت تکلیف باشه که ما الان بخوایم یک کسی رو زجر کنیم، جلوشو بگیریم یا یکی رو بعث کنیم، وادار کنیم، خب این باید وجود داشته باشه. کسی که موجود نیست این نمیشه بعثش کرد، وادارش به کاری کرد، نمیشه زجرش کرد، او رو از کاری باز داشت. بعد فرمودن البته انشاء طلب، خب یه امر اعتباری، انشاء به تعبیر ایشون خفیف المعونه، این زیاد معونه نداره، سنگین نیست، معنا داره انشاء بکنن یه طلبی رو حتی نسبت به معدومین که وقتی اونها موجود شدند اون موقع فعلیت پیدا میکنه، که عرض کردم اون جلسه قبل و حالا نمیدونم امروز تقریر انجام شد یا نه، گفتم در تقریر دوستان به مراتب حکم که قبلا بحث کردیم اشاره کنن، این اصطلاحات مرحوم آخوند رو هم توضیح بدن، چهار مرتبه‌ای که ایشون در مراتب حکم قائلن، که از این چهار مرتبه دو مرتبه‌شو مرحوم نائینی ذکر میکنه که همینایست که اینجا مرحوم آخوند اشاره کرده، مرحله جعل که حالا مرحوم آخوند اسمشو میذاره مرحله انشاء، و مرحله فعلیت که مرحوم آخوند میگه فعلیت، مرحوم نائینی میگه مجعول، مرحوم نائینی میگه مرحله جعل و مرحله مجعول، مرحوم آخوند این دوتا رو اسمشو میذاره مرحله انشاء و مرحله فعلیت. فرمایش آخوند رو اصطلاحات نائینی این میشه که جعل تکلیف نسبت به معدومین ممکنه، اما مجعول وقتی تحقق پیدا میکنه که اونا موجود میشن، تا وقتی موجود نشدن مجعول نسبت به اونها نیست. حالا رود اصطلاحات مرحوم آخون انشاء طلب نسبت به معدومین ممکنه، اما فعلیت طلب زمانی است که اونها موجود باشن. در بحث مخاطبه مرحوم آخون مسئله دوم، این مسئله اول، نسبت به مسئله دوم مرحوم آخوند میفرمان ما نمیتونیم معدوم رو خطاب کنیم، حتی غائب رو هم نمیتوانیم حقیقتا خطاب کنیم، چون وقتی ما خطاب میکنیم کلام رو به سمت یک شخص خاصی در واقع متوجه میکنیم، اون باید موجود و حاضر باشه، هر دو صفت رو داشته باشه، اولا وجود داشته باشه، ثانیاً حاضر باشه. چیزی که حاضر نیست، اونایی که الان تو حرمن من اینجا خطاب کنم، یا کسی که موجود نیست اصلا هنوز وجود نداره، خطاب کردن معنا نداره. بنابراین اگر خطاب حقیقی مورد نظره، خطاب حقیقی اختصاص داره به موجود حاضر، عقلن غیر موجود یا غیر حاضر خطاب حقیقی بهش تعلق نمیگیره. حتی اگر ما در گاهی در مباحث ادبی میبینیم خطاب میشه به اشیاء غیر موجود، افراد غیر موجود، یا خطاب میشه به در واقع افراد غیر حاضر، این اول تنزیل میشه منزله ی حاضر موجود، بعد خطاب میشه، نه اینکه همون در اون حالی که موجود نیست با وصف عدم موجودیت یا با وصف عدم حضور چنین خطابی صورت بگیر. ولی نکته ای که مرحوم آخوند اشاره میکنن اینه، میگن خب حالا دقت کنی، تا اینجا بحث عقلی بود، گفتیم خطاب تعلق به موجود حاضر میگیره، اما ادوات خطاب اینا برای چی وضع شدن؟ یا مثلا یا زید، یا ایها الذین آمنو، این ادوات خطاب اینها برای چی وضع شدن؟ خب این بحثی که مرحوم آخوند میکنه، ببینید ما در تطبیق، اینجا من بین الهلالین بگم، ما در تطبیق مباحث رو تطبیق میکنیم در ادبیات عرب، به دلیل اینکه ما در کتاب و سنت با زبان عربی مواجه هستیم. اما بحثایی که ما میکنیم در خیلی از موارد در مورد مباحث الفاظ، اینها فرازبانی هستند، اختصاص به زبان عربی ندارن. مثلا ما وقتی میگیم فعل امر ظاهر در وجوبه، ولو به فارسی، به انگلیسی، به ترکی، درسته ما که مثال میزنیم هی به افعل مثال میزنیم، به عربی مثال میزنیم، اما این اختصاص به زبان عربی نداره. پرانتز بسته. حالا این بحثی که مرحوم آخوند میکنن اینطوریه ها، یعنی ایشون میخواد بگه ادوات ندا، حالا تو فارسی، عربی، انگلیسی، اینش فرق نمیکنه، اینا وضع شدن برای چی؟ آیا وضع شدن برای خطاب حقیقی؟ ایشون میگه اگر اینها برای خطاب حقیقی وضع شده باشن، با توجه به این چیزی که الان گفتیم، فقط نسبت به مخاطب موجود حاضر قابل استفاده حقیقی هستن. اگر بر مخاطب غیر حاضر یا مخاطب غیر موجود به کار برن میشه مجاز، یه عنایتی باید توش باشه، بدون عنایت نمیشه به کار. اما اگر اینها وضع شده باشند برای خطاب به تعبیر مرحوم آخوند ایقائی انشائی، نه برای خطاب حقیقی، نه اینکه واقعا وقتی من میگم یا زید یعنی الان خطابی به زید دارم میکنم که این زید باید حتما موجود و حاضر باشه، نه نه، یا زید یه نوع انشائه. انشاء در تعبیر مرحوم آخوند و بسیاری از گذشتگان ما، یعنی تقریبا همه، چون این بحث متأخراً تغییر شکل پیدا کرد، بعضیا نظرات دیگه گفتن، انشاء رو اینا به معنای ایجاد میدونن. یعنی اون بحث ادبی هست که ما اخبار داریم به انشاء، میگن اخبار اینه که یه حقیقتی هست شما از اون خبر میدید، حکایت میکنید، اما انشاء حقیقتی نیست، شما خودتون با لفظ اون رو ایجاد میکنید. مرحوم آخوندم رو اون مبنا داره صحبت میکنه، ادبیات آخوند همون شکلیه، میگه آقا اگر این خطابی که ادوات خطاب براش وضع شدن خطاب حقیقی باشه، خب ما گفتیم خطاب حقیقی فقط به موجود حاضر تعلق میگیره، اما اگر خطاب ایقائی انشائی باشه، که حالا این کلمه ایقاع رو هم به کار میبره مرحوم آخوند، همون به معنای انشائه، فوقش با این تأکید که این یه انشائیه که یه طرف است. حالا اینا به خاطر نوعی تشبیه مباحث ادبی است با مباحث فقهی، که ما تو فقه عقد و ایقاع داریم، دو طرفه و یه طرفه داریم، اینو این ادبیات، الفاظ، اصطلاحاتی که تو فقه ما داریم، تو این ادبیات هم یه دفعه این آیون کشوندن. الله این اصطلاح تو مثلا کتابای صرف ادبی دیده نمیشه، اگرم مثلا من فکر نمیکنم باشه، من ندیدم، ولی اگرم باشه به معنای لغویشه اینا، ولی اون تو ذهنشون اون چون با فقه معنوس بودن، همون ایقائی به اون معنایی که تو فقه ما میگیم مثلا طلاق ایقائه، عتق ایقائه، اینا هم همونجوری اونجوری تو ذهنشون بوده. یعنی اصلا انشاء رو هم تو اون فضا دارن، همون فضای اعتبار که مثلا تو اونجا ما میگیم، همون معانی که تو فقه میگیم تو همون فضا، چون میدونید مفهوم انشاء به این معانی که ما الان توجه میکنیم این باز خیلی متأخره، یعنی این تو ادبیات مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که از شاگردان در واقع مرحوم آخوند محسوب میشن، اینا تو ادبیات ایشون این مطلب روشن میشه، بحث انشاء به معنایی که ما امروز داریم، که در واقع همون بحث اعتباریاته که توسط علامه طباطبایی رضوان الله علیه مفصل توضیح داده شده. قبل از این تصورات به این شکلی که ما امروز متوجه میشیم به این شکل نبوده، یعنی در ذهن این آقایون اون رو وضوحی رو که بعد پیدا کرد که مثلا مرحوم اصفهانی توی اول کتابای فقهیش گفته، بعد مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که شاگرد این طبقه بوده تو کتابای فلسفیش گفته، اینا بعدن روشن شده. به هر حال مرحوم آخوند میگه اما اگر برای خطاب ایقایی انشایی باشه این ادوات خطاب، نه اینا دیگه اختصاص به موجود حاضر نداره. اونی که ما گفتیم خطاب حقیقیه که اختصاص به موجود حاضر داره، این یه انشاءه. بعد یه مثال ادبی از ادبیات عرب ذکر میکنه، میگه مثلا ببینید، میگه یا کوکبن ما کان اکثر عمرهو، ای کوکب، ای ستاره ای که اینقدر عمرش کوتاه، ما کان اکثر عمرهو، عمرش چقدر کوتاهه، یه لحظه ای میاد و میره. خب این یا کوکبن، لازم نیست این کوکب حاضر و موجود باشه، نه الان هم رفته، اینو به کار میبره، چون در واقع با این خطاب میخواد حسرت خودش، تأسف خودش، حزن و اندوه خودش رو نشون بده، یا یه وقتی میخواد شادی خودش رو نشون بده. مرحوم آخوند میفرمان اینجا لازم نیستش این مخاطب، اینی که بعد از ادات خطاب قرار میگیره، موجود حاضر باشه. بعد میگه بله، من یه نکته رو قبول دارم که وقتی ما همین جوری میگیم یا زید، این انصراف داره به خطاب حقیقی. درسته اصلش ادوات برای خصوص این وضع نشده، ولی انصرافش به خطاب حقیقیه. میگه ما تو حروف استفهام و ترجی و تمنی هم همینو گفتیم، امثال اینا گفتیم. استفهام مثلا وضع شده برای یک مفهوم انشائی، اما وقتی گفته میشه که مثلا آیا امروز پنج شنبه است، این انصراف پیدا میکنه به استفهام حقیقی، یعنی طلب الفهم حقیقی که واقعا من میخوام بدونم، انصراف داره به این. و ما میتونیم سوال رو به انگیزه های مختلف بگیم، اما انصرافش به استفهام حقیقیه. مثلا ما به یک کسی که داره هزیون میگه میگیم حالت خوبه، سواله، ولی در واقع میخوایم بگیم حالت خوب نیست و این چه مرگته، اینجوری چه اینجوری میکنی، مقصد اینه، این حالت خوبه یعنی حالت خوب نیست. مرحوم آخوند میگه ولی وقتی میگیم حال شما خوب است، انصراف پیدا میکنه به استفهام حقیقی، که حالا ادوات خطاب هم ایشون میخواد بگه همینطوره، میگه ادوات خطاب وضع نشده برای خصوص خطاب حقیقی که موجود و حتما حاضر باشه، اما انصرافش به خطاب حقیقیه. بعد میگه البته انصراف دیگه، انصراف اگه مانعی ازش وجود داشته باشه دیگه پیدا نمیشه. میگه حالا ادوات خطاب، خوب دقت کنید فرمایش آخوندو، میگه ادوات خطاب وضع نشده برای خصوص خطاب حقیقی، این یک، انصراف داره به خطاب حقیقی، این دو، مگر مانعی باشه. میگه در کلام شارع غالبا چنین مانعی هست، یعنی ما در کلام شارع این که این اختصاص داشته باشه به حاضرین در مجلس تخاطب، این چنین چیزی رو قرینه داریم که نیست چنین چیزی. یا ایها الناس که میگه تو قرآن، یا ایها الذین آمنو که میگه تو قرآن، یا ایها الذین کفرو که میگه تو قرآن، این ما یه قرینه داریم که این مقصود خصوص حاضرین و موجودین نیستن، بنابراین اون انصراف وجود نداره. و البته چون ادوات وضع نشده برای خصوص خطاب حقیقی، این مجازی به اصطلاح عنایتی هم در کار نیست. قرینه شما بر این همه ادعاهاتون چیه؟ شما میگی ادوات خطاب وضع شده برای خطاب انشائی، یک. میگی انصراف داره به خطاب حقیقی، دو. میگی اگر مانعی باشه چنین انصرافی نیست، سه. خب این حرفو که میزنی شاهدت چیه، دلیلت چیه؟ ایشون میگه شاهد من اینه که ما وقتی نگاه میکنیم به استعمالات عرفی میبینیم همین مطالبی که ما میگیم فهمیده میشه. به همین دلیل وقتی شارع مثلا بگه یا ایها الناس و عموم اراده کنه، اما از موجودین حاضر، موجودین غائب و غیر موجودین، ما هیچ عنایتی احساس نمی کنیم، هیچ مجازی احساس نمی کنیم. این شاهدشون. بعد می فرماد بعدش که اگه شما خیلی پاتونه توی یه کفش می کنیم یه آقا جان این ادوات وضع شده برای خطاب حقیقی، این چیه این قصهاتو میگی؟ خطاب انشائی و انصراف به خطاب حقیقی، این حرفا چیه بابا؟ اینا برای خطاب حقیقی وضع شده. میگه خب اگر شما این رو میگی، ما میگیم بس اونجاهایی که غیر موجود و غیر حاضر رو دربر میگیره یه عنایتیست. و الا اگر عنایتی نیست اختصاص به مشافهین داره. پس شما باید بپذیری که در کلام خدا و در روایات ما تمام خطابها اختصاص به مشافهین داره، مگر ما یه قرینه ای داشته باشیم که این اختصاص نداره. اگر اصرارتون به این معناست دیگه شما باید این مطلب که ما گفتیم بپذیری. بعد یه کسی یک اظهار فضل فلسفی فرموده، ظاهرن آخوندم اینو جواب میده، میگه یکی میگه آقا این حرفا که شما میزنی موجود و معدوم و حاضر و غائب اینا مال ماست، که یکی برامون حاضره موجوده، یکی موجوده غیر حاضره، یکی غائب معدومه. برای خدا که این حرفا نداره که، خدا براش حاضر و غائب نداره که، خدا براش موجود و معدوم نداره که، اینا برای ماست، برای خدا که نیست. خب بنابراین ما نمیتونیم، بله ما نمیتونیم به غیر موجود حاضر خطاب کنیم، اما خدا میتونه، چون برای خدا که غیر موجود و موجود فرقی نداره که، غیر حاضر و حاضر فرقی نداره که، خدا که زمانی نیست مکانی نیست، ما چون زمانی مکانی هستیم این محدودیت رو داریم. خدا که زمانی مکانی نیست که، دیروز و امروز و فردا نداره که. خب پس میتونه خدا خطاب کنه؟ خطاب حقیقی به معدومین، خطاب حقیقی به غیر حاضرین خدا میتونه، شما نمیتونیم، چه ربطی داره به ما؟ خدا میتونه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه جوابی میدن. خوب دقت کنید، این جواب در واقع بحث کلان فلسفیه که قدرت خدا به امر ممتنع تعلق میگیره یا نه. خب اونجا جواب داده میشه نه. بعد این سوال پیدا میشه که این آیا محدودیت در قدرت خداست؟ جواب داده میشه نه، این محدودیت در قدرت خدا نیست. این از ناحیه فاعل مشکلی نداره، مشکل در ناحیه قابله. خدا قدرتش به امر محال تعلق نمیگیره به خاطر اینکه امر محال قابلیت نداره، نه به خاطر اینکه خدا فاعلیت نداره. مرحوم آخوند هم این جواب رو میده، میفرماد خدا هم خطاب حقیقی به غیر موجود حاضر نمیتونه بکنه، نه نمیتونه بکنه چون خدا نمیتونه، نه به خاطر اینکه غیر موجود حاضر، یعنی اونی که موجود غائبه یا غیر موجوده، این اصلا قابل خطاب نیست. عقلا خطاب به او محاله، این ربطی به قدرت خدا نداره. خب این فرمایشات مرحوم آخونده. مرحوم نائینی وقتی میاد مسئله رو مطرح کنه، از سه تا مسئله‌ای که آخوند گفت، تعلق التکلیف بالمعدومین، توجه الخطاب الی معدومین و غائبین، و اینکه ادوات خطاب آیا وضع شدن برای اما از حاضرین و غائبین یا فقط در حاضرین قابل استفاده هستند، فقط دوتای دوم و سوم رو میگه، اولی رو اصلا نمیگه. مرحوم نائینی فقط دومی و سومی رو میگه. مسئله که میاد دست مرحوم آی خویی که تقریرات نائینی رو داره مینویسه، مرحوم آی خویی اصلا مسئله دوم رو هم انکار میکنه، میگه فقط مسئله سوم مطرحه. آقای صدرم با آقای خویی موافقه، میگه فقط مسئله سوم مطرحه. مرحوم امام هم با اینا موافقه، میگه فقط مسئله سوم مطرحه، که در واقع مسئله سوم همون مسئله مناسب با اینجاست که مسئله اصولی تو مباحث الفاظه، که اینا سه نفر، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صد و مرحوم امام رضوان الله علیهم، همگی میگن فقط مسئله سوم مطرحه. اما بین اینها در نحوه بیان این مطلب که چرا مسئله سوم مطرحه فرقه. آقای خویی دلیل ذکر میکنه، میگه مسئله دوم اصلا معنا نداره بحث کنیم، واضحه. آقای صد یه جور دیگه بحث میکنه، امام یه شکل دیگری، که این توضیحش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.